أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با استصحاب کلی قسم ثالث مطرح شد. ابتداء انواع تصور شک در بقای کلی در این قسم را ضمن بیان چهار قسم به عرض رسوندیم. بعدم اشاره کردیم به اقوال موجود در مسئله، قول به جریان مطلقا، قول به عدم جریان مطلقا، جریان در صورت اولا نه در صورت دوم و سوم، و جریان در صورت سوم نه در صورت اول و دوم. چهار قول در مسئله. و قال به کل قائل. حالا بررسی اقوال و حقیقت مسئله به ترتیب پیش میاییم، استدلالات و بیاناتشون رو عرض میکنیم تا بتونیم به قضاوت نهایی برسیم. کسانی که میگویند یجری فی جمیع الاقسام، کلی قسم ثالث، کلی وجود داشت به وجود یک فردی متیقنن، و اون فرد ارتفع، احتمال میدم در همون زمان از اول فرد دیگری هم بود، یک احتمال میدم اون فرد تبدل به ثانی، دو احتمال میدم تبدل به رتبت الخفیفه، سه احتمال میدم تبدل به ماهو و عرفن من بقائهی، چهار در هر حال یقین به وجود یک کلی دارم و الانم احتمال میدم بقای همون کلی را. مرحوم شیخ در درر که این قول رو انتخاب میکنه و یقول به جریان استصحاب در همه صور تعبیر میکنه که اگر فرض کنیم کلی موضوع حکمه، معناش اینه که طبیعت به اعتبار صرف الوجود موضوع قرار گرفته، طبیعت به ما طبیعت نمیتونه حکم روش بیاد، حکم میاد به اعتبار وجود، ولی نگید به اعتبار وجود میشه فرد. دیر کردی آقای خدا داد، حکم روی طبیعت نمیتونه بیاد، حکم میاد به اعتبار وجود. ولی لایقال که وقتی به اعتبار وجود شد میشه شخص، نه، همون وجود اگر چنانچه اعتبار بشه، یعنی لحاظ بشه، نه اعتبار من، با صرف نظر از خصوصیات شخصیه، این میشه کلی. لو جعلت طبیع به اعتبار صرف الوجود مع قطع نظر خصوصیات شخصی موضوعا للحکم، کان این کلیست، و فلا اشکال فی ان هذا المعنا صرف الوجود لا ينعدم الا به انعدام جمع تمام الوجودات الخاصه فی زمن من الازمنه اللاحقه لانه فی مقابل العدم المطلق ولا یصدق هذا العدم الا بعد انعدام تمام الوجودات. در دوران در حقیقت در مقدمه بیانشون این حقیقت کلی را، کلی مورد بحث را تبیین کرده، حکم بیاد برای کلی، بحث در اونجاست. اگر نه حکم مال افراد کلی حکم نداره، بحثی نیست در استصحاب کلی قسم ثالث، ثانی و اولش هم همینطور. در همون استصحاب کلی قسم اولی که گفتیم لاری و فی جریانه، در صورتی بود که کلی به ما هو و کلی حکم داشته باشه، نه حکم مال افراد، دو حکم مستقل جداگانه از هم، استصحابشون هم جدا. حالا فرض بکنیم کلی حکم داره، حکم اومده رو چی؟ کلی معناش چیه؟ صرف الوجود طبیعت، وجود، حکم میاد رو وجود، اما صرف الوجود طبیعت، قطع نظر از این که این وجود ضمن وجود این فرد یا اون فرد یا اون فرد یا اون فرد با چه مشخصاتی، با چه خصوصیاتی، صغیر باشه، کبیر باشه، به اصطلاح سفید باشه، سیاه باشه، چه و چه و چه، قطع نظر از همه اینا، صرف الوجود طبیعت انسانون وجودش، این میشه حکم روی کلی. این صرف الوجود انما یتحقق وجودش در خارج به یه فرد، به سبب وجود یک فرد طبیعت صرف الوجودش حاصل شد. صرف الوجود یتحقق به فرد واحد. شما در باب عوامر، اواخر عوامر، حل الامر یتعلق به طبیعت او الافراد، اونجا وقتی تبیین میکنید انشالله کم و بیش یادتونه، به طبیعت وقتی تعلق گرفته بعد میگن یتحقق به صرف الوجود، به ایه فرد این حسن طبیعت حاصل شده، این حاصل. اما این ادامش به چی؟ لا ینعدم الا به انعدام جمیع افراد، همه افرادش منتفی بشه، اون وقت طبیعت میشه منتفی. و الا تا یک فرد از افرادش وجود دارد طبیعت وجود دارد، صرف الوجود وجود دارد، صرف الوجود که مشخصه درش دیده نشد که به این فرد یا اون فرد یا اون فرد یا اون فرد، نه، صرف الوجود طبیعته. یتحقق به فرد واحد ولی لا ینعدم الا به انعدام جمیع افراده. و با این چی؟ بله، خارج نداره، خارج تو خدا رو قبول نداری. بله، شریک الباری کلیه، ولی اون کلی هیچ فرد، گفت کلی این عبارت حاشیه دیروز خوندیم، امتنعت افرادهو او امکنت، در امتنعت افرادهو میگه بله وجود خارجی نداره، ما همین جا میگیم به وجود یک فرد موجود می شود، اما تا وقتی اون فرد اولش هم موجود نشده هنوز وجود خارجی نداره. شما یجب علیه که صلات و ظهر، تا وقتی که یک صلات نخوندی وجود خارجی صلات نیست. بله، هنوز وجود خارجی نداره، یعنی اون یک فردش هم وجود پیدا نکرده. در مقام امر، امر بهش تعلق گرفته به لحاظ او، اونم به لحاظ وجود در خارجش، ولی تحقق پیدا نکرده. همیشه امر یا تحقق به یک وجود قبل وجوده، ولی به وجود اونجا هم همینطور.
خب تحلیل در دو تا فرق داریم، اصلا خود استثاب
ما هنوز به استصحابش نرسیدیم. ببینید من دارم به ترتیب بیان ایشون پیش میرم. این قسمت بیان بود برای خود درک این کلی رو که داریم ادعا میکنیم. اثر فرض میکنیم داره، حالا فرض کنیم فرض کنیم نداره، نه استصحاب کلی جاری نیست. اونم مال فرض، اونم کلی اثر نداره. حالا اینجا ببینیم چی میشه. فرضمون در اینجا در این اول کلی رو تبیین میکنیم. حالا فرض میکنیم اثری رو شارع جعل کرده ولو قبل الوجود، ولی برای یک وجود بدون قید و شرط این طبیعت، این میشه برای کلی. برای کلی چی معلوم مردد اینا رو قاطی میکنید. فرض داریم فرض شارع جعل یک اثری را برای طبیعت به وجود المطلق، به وجود ایفی ضمن احد افراده بدون قید خاص، این میشه للطبیعه، میشه للکلی. یمکن جعل اثر در عرفیات هم داریم. خب حالا اینکه اینجور شد وقت بیان ایشون میفرمایند اگر چنانچه یکی از افراد وجود پیدا کرد با وجود همون یک فرد متیقن، یقین به وجود کلی پیدا کرده، یقین به وجود صرف الوجود پیدا کرده، حالا اون ارتفع، ولی در این حال یقین به ارتفاع جمیع الافراد که ندارم، چون احتمال میدم به وجود دوم از اول یا اندل ارتفاع حاصل باشه و باقی باشه، پس بنابراین یقین به ارتفاع اون صرف الوجود ندارم. صرف الوجود چسبیده نبود به این وجود یا اون وجود یا اون وجود. صرف الوجود یعنی خودش قطع نظر از همه این خصوصیات. پس بنابراین صرف الوجود فمورد الاستصحاب الجامع به ملاحظت صرف الوجود متحقق من دون اختلال احد رکنه، و الانم شک که در وجودش دارم، فان الیقین به صرف وجود طبیعه غیر قابل للانکار. اینی که انسانونی وجود داشت فدار، اینو که نمیشه منکر شد، بل وجدان این یقین رو دارم. الانم شک دارم در این که انسانون باز هم باقین و موجودین فدار املا. چرا؟ انسانون چی متیقنتون؟ متیقنتون زید؟ متیقنتون زید؟ بله زمنه اون، زمنه اون صرف الوجود که زمنه این و اونش فهم نمی کنه. وجودش به یک فرده، انتفاعش به همه.
از این استاد با اومدن زید ما یقین به این کلی
پیدا کردیم.
با رفتن این زید، حالا فرده بس فرده دیگه من لحاظ نباشه، با رفتن این زید هم یقین به ارتفاع کلی پیدا میکنه؟
نه
ببینید فرد بگیرید،
بله
اگر یک فرد بیشتر
ببینید بیشتر. حالا بله اگه یه فرد بیشتر نبود بله. اصلا اینجا استصحاب فرد هم استصحاب کلی نداشتیم. نه
با اومدن زید کلی انسان هم تحقق پیدا کرده، با رفتن زید هم کلی انسان
هم. هم زید رفته هم کلی رفته. یقین به ارتفاع کلی دارم، یقین به ارتفاع کلی دارم، که این که بحث استصحاب درش مطرح نمیشه. اینجا که یقین داری آقا جان، میگم اینجا یقین داری هیچی. اگر یقین داری فرد دیگری نیست، اینجا جای بحث استصحاب نیست.
باشه بحث استصحاب حضرت استاد نه، حرف ما اینه که کلی به هر بابت این فرد داره
بله، ولی نه فرد خاص، وابستگی به فرد داره، اما نه به یک فرد خاص. بله، از یه جای فهمیدیم. بله، ولی از نفهمیمون باید به همه باشه. وجود به این شد، اما رفع باید به رفع همه بشه. اگر بدونیم فرد دیگری نیست، خب میدونیم نیست، علمم داریم، یه جای استذاب نیست. اما وقتی احتمال میدیم فرد دیگری باشه، احتمال میدیم بقای کلی را. بله، بحث احتماله. احتمال که شد استصحاب میاد. یه حساب دو تا چارتای عرفی روشن یقین داشتم انسانون بود ولو به وجود زید. زید رفته ولی میگی دنبالش، بازم احتمال میدم انسانون وجود داشته باشد به وجود امر. رکن اول چرا؟ رکن اول استصحاب یقین به انسانون، نه به زید، او سببش شد. یقین به انسانون، الان هم شک در انسانون،
اون یقین برطرف شد.
اون یقین به زید برطرف شد.
کلی رو
از اون فهمیدم، اما به قدرت که زید مرد، زید اومد کار خودشو کرد، بچهشو گذاشت و رفت. همه بحث استاب کلی همینه. یعنی تصویری که پیش آمده، اشکالی که پیش آمده همینه. زید آمد، یقین پیدا کردم به وجود انسانون، اما با رفتن زید یقین داری به عدم الانسان؟ میگه سببش شد، بله سبب وجودی شد، اما یقین داری به عدم الانسان؟ اگر یقین داری هیچی، ولی فرض اینه نه، به جهاتی شک دارم.
انسان نوع است مفهومن که این مستثل ما انسان نیست.
بله،
ولی متعدد است.
اما وجود صرف الوجود، اونی را که در خارج هست، اونی که موضوع للحکم، حکم روی مفهوم به ما هو و مفهوم نمیره، به ما هو و حاکن عن الوجود الخارجی، میاد رو صرف الوجودش. صرف الوجودش تحقق و حالا شک دارم در بقایش.
عرض بعد این است که مستصحب پای زید و امر است.
نخه نخه، مستصحب نوع به ما هو و مفهوم نوع نیست. به ما هو و کان موجودن سابقاً، نوعی که وجود پیدا کرد، اون وجوده که وجود پیدا کرد در خارج، ولو به قول آقا به سبب زید، اما اون سبب رفت، ممکنه به سبب دیگری باقی باشه. بنابراین بیان ایشون این شد که پس یقین به صرف وجود طبیعه غیر قابل للانکار و کذالک شک فی البقا، الان هم شک در بقای هذا المعنا، یعنی همون صرف الوجود، لأن لازم الشک فی کون فرد فی الان لاحق الشک فی تحقق صرف الوجود فیه و هو على تحقیق تحققی فی نفس الامر بقاء لا حدوث. الان که احتمال میدم به وجود امر باقی باشه، شک در بقای انسانون دارم. حالا اگر در واقع بوده باشد، بقای انسانون است، نه حدوث انسانون. صرف الوجود بود، حالا هم هنوز هست. این عهد و رکنه دومش هم درست شد. پس ارکان استصحاب تامون. این بیان مرحوم شیخ در استصحاب کلی قسم ثالث، بنابراین یجری استصحاب کلی قسم ثالث در تمام اقسام. در مقابل ایشون مرحوم آقای آخوند در کفایه و حاشیه، نه مطلقا نفی میکنه، میگن نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ بیان مرحوم آخوند اینه: ان وجود طبیعی و این کان به وجود فرده الا ان وجوده فی ضمن المتعدد من افراده لیس من نهی نحو وجود واحد له. بله طبیعی انسانون وجود پیدا می کند به وجود زید، به وجود عمر چی چرا، به وجود بکر چی چرا، آیا وجودش در ضمن زید و عمر و بکر یه وجود واحده؟ نه، اینا وجودات متعدد ولو به همون کلیتش، کلیت رو معنای کردی که همون وجود به لحاظ طبیعت منهای لحاظ خصوصیات، ولی همون طبیعت منهای لحاظ خصوصیات یه وجود داره ضمن زید، یه وجود داره ضمن امر، یه وجود داره ضمن بعد. حالا تو لحاظ بکن یا نکن، اینا وجودات متعدده، بل متعددون حسب تعددها فلوقت. اگر اونی که یقین پیدا کردم به وجودش وجود ضمن زید بود، اونم یقین پیدا کردم به ارتفاعش، فلوقت به ارتفاع ما علم وجوده منها، که وجود به وجود زید لقطع به ارتفاع وجوده، یقین دارد که اون وجود تموم شد. و این شک، ولو شک داشته باشه، فی وجود فرد آخر مقر مقارن لوجود ذلک الفرد او مقارن لارتفاعی به نفسه او به ملاکه، کما اذا شک فی الاستحباب بعد القدر، اشاره میکنه به اون اقسام دوم و سوم. اینا شک داری در وجودش، ولی وجود یه فرد دیگرش، ولو فردیت رو لحاظ نمی کنی، اما همون حقیقت وجود کلی هم متعددون. توضیحاً عرض کنم، بله اینا رو دیگه در ضمن این بحث های چند روزا بیشتر باش آشنا شدیم. یه وقت کلی رو تصویر میکنیم، اون مفهوم فاهدو مثلا تعدد درش نیست. حالا اون مفهوم تحقق پیدا کنه به یه فرد، دو فرد، ده فرد، بیست فرد، اصلا واحدو یکیه، قابل جمع نیست. یه وقت اینطوره، یه وقتی نیست، نه میاد رو وجوداتش، اثرم مال وجوده. اون وقت میگه انسان، انسانها، همون مفهوم انسان، همون وجود کلی، ولی جمع میبندی. این جمع علامت تعدده. انسانها قطع نظر از مشخصات فردیگه، هیچ فرد خاصی از انسان هم در نظر نمیگیرم، ولی بیام انسانها. خب اون وقت مرحوم آخون میگه حکم در کلی به این معناست، و وقتی به این معنا شد یتعدد به تعدد افراده، یه فرد رو یقین داشتی که یقین داشتی ارتفع، فرد دیگری رو الان شک داری در بقای، شک در وجود اولش هم داری، جای استصحاب نداری. ولذا نه، استصحاب لا یجری در این قسم ثالث در هیچ کدوم از اقسامش. زیدش هم اشاره می کنن به تعمیم بعد، حالا سوا انکانه با شک که در این که از اول وجود داشته یا حین الارتفاع آمده یا از مراتبشه و امثال ذلک. بله آقا، حالا ببینیم، حالا همینیست که قبلا اشاره کردیم. بله این بیان مرحوم آقای آخوند. قول سوم قولی است که به مرحوم شیخ، یعنی مرحوم شیخ انتخاب کرده در رسائل. میگه آقا حرف مرحوم آخوند در مورد اقسام اربعه بحث استصحاب کلی، احتمال بقا به تبدل، احتمال بقا به مراتب، اینا درست. ولی مدعی میشه شیخ که در اون قسم اول که احتمال میده از اول فرد دومی هم همراهش بوده، همراه زید امرم بود، و اگر امر بود هنوز امر باقیه. اینجا نه، میتونیم بگیم در این قسم استصحاب جاری است. بله، ولی خب این حرف ها کم و بیش قبلا بوده، توجه داره. خود خیلی از اشکالاتی که مرحوم آخوند روش تکیه میکنه چیزهاییست که تو کلام شیخ هست. میدونه دعب علما کان من از سابق، حالا هم این چنینه. خیلی وقتا حرفای گذشتگان رو اونش که قبول دارن نقل میکنن، بیان میکنن، توضیح میدن، نمیگن حرف ما کیه. اونجایی که میخوان بعد ردش کنن اون وقت میگن مال فلانی. این زیاده. حالا مرحوم آخوندم خیلی وقتا از خود شیخ دارم میکنه، میگه در قسم اولش میتونیم بگیم جاریست، برای اینکه احتمال میدیم اونی که الان داریم میگیم شاید باقی باشه، احتمال میدیم بقای همونی رو که از اول بوده است. فیتردد الکلی المعلوم سابقا بین ان یکون وجوده به وجوده الخارجی الا نحو لا یرتفع به ارتفاع ذلک الفرد المعلوم و ان یکون الا نحو یرتفع ذلک الفرد و شک حقیق بله و شک حقیقتا انما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی. فعلا متن بیان شیخ میگه آقا کلی بود، اگر به وجود یه فرد بود رفته، اگر به وجود دو فرد بود باقیه. پس اون کلی که وجود پیدا کرد یتردد بین یک کلی قوی یا یک کلی ضعیف. اگر کلی یه فردی بود رفته، اگر کلی دو فردی بود باقیه. فیتردد اون کلی بین کلی قوی و ضعیف و شک و حقیقتا انما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی. و بالاخره الان شک و یقین به یه چیز میخوره، همون کلی که بود ولو مردد بین قوی و ضعیف، الان نمیدونیم هست یا نه. این بیان مرحوم شیخ این عبارتش. مرحوم های ناینی میاد حساس میشه رو عبارت شیخ، میگه آقا این حرف ممکنه دیگران بزنند، اما شما شیخ نباید بگید. شما شیخ کسی هستید که در حجیت استصحاب میگید در صورتی که شک در رافع باشه، نه شک در مقتضی، در حالی که اینجا به این تقریب شما میشه شک در مقتضی. تعبیر شما همینه که فهو شک و حقیقتن انما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی. پس شک در مقتضیه، شک در مقتضی رو که شما بالکل جاری نمیدونید، این جاری این وسطه تو این استصحاب کلی با این همه مشکلاتی که داره و اون حرفایی که به کلی را نه، شما بیاد بشنوید این قسم ولی توجیه کنید به صورت استصحاب شک در مقتضی، این با مبنای شما نمیخونه. معشین دیگر رسائل بعضیاشون خواستن توجیه کنن، گفتن این حرف شیخ مبنی یون علی مذهب القوم، خب مرسومه در بسیار در علما ولو یه مبنایی رو خودشون قبول ندارن ولو رو مبنای دیگران بعضی از فروعش رو مورد بحث قرار میدن. این مبنی یون علی مذهب القوم، این رو نمیشه پذیرفت، برای اینکه شیخ دنبال این مطلب صراحتاً میگوید و هو الاقوا، این قول رو به عنوان قول اقوال، قول اقوا میپذیره، ضمن اینکه دنبالش هم میگه شک حقیقتاً فی استعداد ذلک الکلی. علم اجمالی به چی باش؟ علم اجمالی، ولی شک در مقتضی الان یا نه؟ الان شک مطرحه، شکشو خود شیخ تعبیر میکنه و شکو حقیقتن انما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی. بس داری اینجاش
شک در مقدار، شک بعضی باشه
شیخ قبول نداره، شک در مقتضی علم اجمالی خودش اثر گذاشت تموم شد، شک نیست که، تعارض کرد شکینش تساقط کرد تموش. ولی اینجایی که الان شک در بقا داره، شک در بقای چی؟ شک در بقای کلی، اما ناشی از چی؟ میگه استعداد ذلک الکلی. بله اون سببش میشه ولو از تردد، اون وقت هم علم اجمالی هم نبود از اول، اینم قاعده، چون یه طرفش یقینی بود وجودش ضمن فرد که متیقن بود، علم اجمالی نبود، ترددی نبود از اول. این اشکال مرحوم ناینی بیشون و خب این توجیه هم که بعضی از محشین فرمودن لایت، ولی حقیقت اینه که نه، این اشکال بر شیخ وارد نیست حقیقتا، ولو یه اشکال لفظیست در حقیقت ناشی از این تعبیر مرحوم شیخ، و الا تفارق بین فرد و کلی از باب مقتضی و مانع نیست و شک در مقتضی نیست، وجود فرد عین وجود کلی است، نه مقتضین عینیت بین هماست. اینی که مرحوم ناینی ادعا کرد و اینو چند امضا کرد اینو که مقتضی است، این خودش غریب از مرحوم ناینی، فرد مقتضی کلی نیست، همونی که مقتضی فرد مقتضی کلی هم هست، همونی که رافع فرد رافع کلی هم هست. نه خیلی فرد و کلی علیت ندارد، عینیته. بیا خود حالا هرچی بود، خیلی چیزا بحث بود، نه علیت نیست، کی گفته علت، کی گفته، همونجا اگر هم توی عبارت بعضی آمده همونجا دنبالش رفته، نه عینیته، همونجا تسبب در بین استصحاب عدم الفرد طویل نسبت به دفع کلی که بعضی علیت گرفتن ولذا گفتن حکومته، همونجا گفته شد نه عینیت حکومت نداره. بله همین اشکال، همون جواب. بله حالا اینا. بله ولی برای مرحوم اینا ممکنه اینجور گفتگوها، ببینید این مسائل اصولی در عبارات متقدمی این اصول آیه سابه خیلی چیزا هست، ولی اینا کم کم تنقیح شده، شسته رفته شده، یا حالا تنقیح که شده اونا شسته رفته شده، یه چاله های عمیق‌تری توش پیدا شده، اونا یه مطلب جدید، بحث تمام نشده، بله چاله های عمیق‌تری هم پیدا شده. این تعبیرات بالا اوناست، نه کلی و فرد علیت ندارن، عینیت از بین هما. من اون آخوندم خودش تکرر اتکال بر این مطلب ها.
اگر عینیت دارن وقتی اون فردی که سبب علم وجوده و حدوث این کلی شد از بین رفت، آیا نباید کلی هم از بین بره؟
اون فرد رفت ممکنه به فرد دیگه باقی باشه؟ نه، تعبیر مرحوم عاشق به وجود یکی میاد لا یرتفع الا به ارتفاع همه. یه مجلسیه که وقتی منعقد میشه تا هیچ کس نیامده خالیه، یه نفر که اومد شد مجلس. اما چه خالی میشه این خونه؟
از ابتدا اصلا بحث فرد رو نباید بیاره. ما علم به کلی داریم، یکی فردش قطعا رفت.
علم به کلی از کجا؟ علم به کلی از کجا پیدا کردید حضرت عالی؟ از کجا پیدا کردید؟ پای فرد که هیچی، بین پاشم باید بیاری تو کار. نمیشه به غیر اون. معذرت میخوام یه وقتهای دیگه زید مرتفع شد، زید مرتفع شد، انسانون هم مرتفع شد. اونا هم نه یقین نداری مشکوکه، بله، ولی انسانونش چی؟ انسانونش چی؟ انسانونش چی؟ احتمال میدم بقای انسان رو ولو به همون مشکوک. بنابراین این شبهه مرحوم آقای نائینی بر شیخ که اینجا از قبیل استصحاب شک در رافعه، نه این شبهه وارد نیست. بله جواب مرحوم شیخ اینه که بیان مرحوم آخوند جواب ایشونم واقع می شود، برای اینکه درست کلی سابقا بود. الان هم شک داری در این که هست یا نیست، اما اونی که بود به وجود زید بود، او فرد من الکلی خود زید، قطع نظر از مشخصات فردیش وجود من الکلی، وجود کلی ضمن امر و بکر و خالد وجودات متعدده. و شما اونی رو که الان احتمال میدید بقایش را، وجودش رو در وجود امر و بکر دارید میبینید. پس اونی که یقین به وجودش داشتید الان یقینا مرتفع شده، اونی رو که احتمال میدید بقا در صورت بودن یقین به وجودش ندارید. پس بنابراین چیزی ندارید که هم یقین به وجودش و هم شک در بقایش داشته باشید. بله احتمال میدید الان وجودش را به وجود امر، ولی نه به عنوان بقا، یه وجود جدید، یه وجود دوم. خب این اشکال مرحوم آخوند. خب در همه اقسام به تعبیر خودشون، این تفصیل مرحوم شیخ هم لا یجری، جواب مرحوم شیخ هم کنده پیشا پیش داده شده. بله قبلا عرض کردیم اینن همین اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی هم هست. همین اشکال اونجا هم جاری می شود، در صورتی که خود مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و دیگران استصحاب کلی قسم ثانی رو پذیرفتند، همینجا اشکال می کنن به این گونه اشکالات. همین هایی که قبلا اونجا ذیل بحث در دو روز اخیر، در این روز اخیر عرض کردیم. بله همین اشکالات در استصحاب کلی قسم دوم هم میاد. مرحوم آقای نائینی کم و بیش به این مطلب توجه پیدا کرده که خب آقای این اشکالی که اینجا میگید در کلی قسم ثانی هم میاد، چطور؟ نه میگه قیاس المقام بالقسم الثانی من اقسام استصحاب الکلی فی غیر محله، این مقایسه درست نیست و میخواد فرق بگذاره بین اینجا با استصحاب کلی قسم ثانی. بداهتا انه فی القسم الثانی شک کن فی بقاء نفس ذالک الحست من الکلی التي علم به حدوثها فی ضمن الفرد المردد لاحتمال ان یکون الحادث هو الفرد الباقی فتبقى الحصه بعینها ببقائه. در استصحاب کلی قسم ثانی خب مردد هم از اول فیل پیدا شد یا پشه، درست، ولی احتمال میدم از اول فیل پیدا شده حالا هم باقی است، پس احتمال میدم بقای حیوانون را به همون حسه ای که اول وجود پیدا کرد، نه به یک حسه دیگر، به همون وجود سابق، وجود ضمن فیل، ولو من این خصوصیت رو نبینم. ولی اینجا فرضمون اینه، اونی رو که یقین دارم مسلم ارتفع، اونی رو که احتمال میدم بقایشو شک در وجودش دارم من اول الامر. و این هازا من العلم به ارتفاع الحست المتیقن حدوثها و شک فی حدوث حست اخرى کما فی القسم الثالث فما بینهما ابعد مما بین الشرق والغرب یا بین المشرق والمغرب. خیلی تفاوت بین این دو قسم و اون اشکال اینجا نمیاد. آیا این رفع مشکل میکنه و این تفاوت درسته یا درست نیست؟ اینو روش فکر کنید، عباراتشون ببینید، انشالله فردا. بعدم قول چهارمی که مرحوم ناینی انتخاب میکنه انشالله بیاری خدا.